سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی.
احساس کردم صورتم داغ می شود و خودم را عقب کشیدم، اما در همین لحظه جنی لبخند زد. من هم سعی کردم متقابلا لبخند بزنم و او بوسه‌ای هوایی برایم فرستاد. باور نمی کردم چشمایم درست دیده و او چون این کاری کرده باشد، اما باز همین را تکرار کرد و به سمت پایین خیابان دوید. گیسوان تیرش پریشان و پیراهن سفیدش در باد رقصان.
همان شب برگه ای از دفتر یادداشتی قدیمی جدا کردم. مدادی میان انگشت های لرزان پایم گرفتم. نامه ای پرشور و کوتاه برای جنی نوشتم. یکی از برادرهای کوچکم را وادار کردم که آن را به دستش برساند و با پای خود برادرم را تهدید کردم که وای به حالش اگر نامه را به دست خود جنی نرساند. در نامه نوشته بودم به نظر من او زیباترین بچه محله ماست و اگر اجازه بدهد برایش یک عالمه نقاشی میکشم. بعد در یک پیوست عجولانه نوشتم که بارها و بارها دوستش دارم. با ترس و هیجان منتظر شدم برادرم برگردد. جرأت نمیکردم این امید را به دل راه بدهم که جنی جواب میدهد. نیم ساعت بعد برادرم برگشت با نامه ای از جنی زیر ژاکتش. نامه را گرفتم و مشتاقانه خواندم و کاملا غافل از برادرم بودم که ایستاده و به چنان شیوه مضحکی به من خیره شده بود که انگار گمان میکرد حالا دیوانه میشوم یا بلایی بر سرم میآید. نامه کوتاه جنی را بارها و بارها خواندم، به ویژه آن قسمت را که نوشته بود: اگر بخواهم فردا به حیات پشتی میآید و مرا میبیند. تب و تابی هجی به جانم افتاده بود و سبکی در سرم. احساس میکردم پی در پی داغ و سرد میشوم. کمی بعد سرم را بلند کردم. برادرم همچنان دستایش را پشتش گذاشته و با دهان باز ایستاده و نگاه حیران چشمهای درشت آبیش را به صورتم دوخته بود. به سرش فریاد زدم گورت را گم کن و او مانند موشی هراسان از اتاق فرار کرد. بعد خودم را روی بالش انداختم و آه کشیدم. قلبم دیوانه‌وار میزد. روز بعد سر تا پا آراسته و با زلف آرایش شده با روغن موی لوکس تونی که راستش را بخواهید از روی پیشانیم چکه می کرد سر قرار رفتم. جنی کوچولو دختر خیلی دلربایی بود. نشست و بعضی از نقاشی هایم را تماشا کرد. هر کدام را که نشانش می دادم از تحسین نفسش کمی بند می آمد. اولش به خاطر اینکه گفتارم نامفهوم بود و به جای دست از پایم استفاده می کردم خیلی خجالت زده و دست پاچه بودم. اما جنی یا خیلی معصوم بود یا خیلی سنجیده کار، زیرا انگار نه انگار چیزی عجیب و غریب در من می بیند. در عوض چنان شادمانه درباره بازی ها و مهمانی ها و پسر همسایه با من حرف می زد که گویی من پیتر یا پدیم. از همین روحیش خوشم آمد. من و جنی رفیقای خوبی شدیم. هیچ وقت زیاد با هم حرف نمی زدیم، اما در طول هفته نامه‌های کوتاه بی‌شماری با هم رد و بدل می کردیم و جنی هر شنبه شب دزدکی به دیدنم می آمد و کتاب‌های کوچک و مجله‌هایی را برایم می آورد که هرگز نمی خواندم، اما برایم بسیار عزیز بودند و همه را در گنجه موریانه زده اتاقم مانند گنجینه‌ای محفوظ نگه می داشتم. پنهانی به خودم میبالیدم که من افلیج با زیباترین دختر محله که چشم همه دنبالش بود دوست شدم. اغلب میشنیدم پیتر با شوری آتشی میگفت جنی مثل هلوست و حاضر است هر کاری بکنه تا خاطرخواه برگزیده جنی باشد. هر وقت این حرف را میشنیدم به خودم میبالیدم و بی اندازه غره میشدم و خود را فاتحی بزرگ میدانستم، زیرا من دنبال جنی نمیافتادم بلکه او پیش من میامد. سرانجام پیتر زنین شد. یک روز یک شنبه من و جنی در حیات پشتی کنار هم نشسته بودیم و سرهایمان خیلی نزدیک هم بود، گرچه فقط مشغول تماشای یک کتاب داستان قدیمی بودیم که جنی با خودش آورده بود. در همین موقع پیتر سر رسید. صورت من سرخ شد، اما جنی از جا نجنبید، فقط سرش را بلند کرد، لبخندی کوتاه به برادرم زد و دوباره روی کتاب خم شد. پیتر نگاهی مرگبار به من انداخت و رفت و در را پشت سرش محکم به هم زد. آن شب جنی پیش از رفتن خیلی ساکت نشسته بود. بی هدف با کتاب بازی میکرد. ماننده هر وقت که میخواست مطلبی دشوار بگوید، اخمی بر پیشانی از چین انداخته بود و لب پایینش بیرون زده بود. کمی بعد بلند شد، این پا و آن پا کرد و ناگهان کنار من روی علف ها زانو زد و پیشانیم را با محبت تمام بوسید. من متعجب و سرگشت خودم را عقب کشیدم، چون او هرگز قبلا چون این کاری نکرده بود. دهان باز کردم و سعی کردم چیزی بگویم، اما در همین لحظه جنی از جا جست و با صورتی گل انداخته و چشمایی پر اشک از باغ بیرون دوید. همچنان که به پایین مسیر سنگ فرش می دوید، کفش‌های کوچک سیاهش ترخت روغ می کرد و در خیابان ناپدید شد. بعد از آن جنی هفته ها سراغم نیامد و من خبری از او نشنید، گرچه با نامه بمبارانش می کردم. در همین اثنا پیتر هم داستانهای زشت زیادی درباره جنی کوچولوی بی نوا تعریف می کرد تا ته دل مرا خالی کند. اما من این داستانها را ذره‌ای هم باور نمی کردم. حتی وقتی گفت او در قبال هر یک پنی به پسرها یک بوسه می دهد، باور نکردم. پیتر با لحنی ماتم زده گفت برای همینه که جیب من همیشه خالیه دیگه، فکر چی؟ و دستش را در جیب های خالیش فرو کرد. خیلی از اوقات شبها در تخت خوابم می نشستم و به جنی فکر می کردم و به آن روزی که پیشانیم را در حیات پشتی بوسیده بود. احساس اندوه و تنهایی شدیدی داشتم، در حالی که بیقرار در تاریکی به این طرف آن طرف غلط می زدم و پیتر به آسودگی کنارم خود را پف می کرد. از خودم می پرسیدم چرا جنی پیشم نمی آید؟ تولد 14 سالگی هم از راه رسید و در میان کارت تبریک هایی که آن روز صبح برایم فرستاده بودند، کارت تبریکی هم از طرف جنی بود که با دست خطی ریز و بچگانه نوشته بود، اما خودش هرگز به دیدنم نیامد. اغلب اوقات او را از پنجره اتاقم می دیدم که پایین در خیابان بازی می کرد، اما چشمهایش را از خانه ما می دزدید و حتی یک بار هم بالا را نگاه نمی کرد. ساعتها پشت پنجره می نشستم و آرزو می کردم سرش را بالا بگیرد و به من نگاه کند، تا اینکه غروب از راه می رسید و همه چیز تیره و تار می شد و دیگر چیزی نمی دیدم مگر سفیدی محو پیراهن او را که با دخترهای دیگر در خیابان می دوید و گروه پسرهای خندان پشت سرشان می گذاشتند. برای پنهان کردن ناامیدیم سر تا سر روز دیوانوار نقاشی می کردم و نقاشی های جنون آسا و کوچک می کشیدم که نه الگویی داشتن برای مضمونی. این نقاشی ها پاره های آشفته ذهن آتشینم بودند که سراسیمه و بی‌پروا روی کاغذ پرتاب می شدند. بالاخره یک روز که دل شکسته در حیات پشتی نشسته و به جعبه صابون تکیه داده بودم، صدای قدم هایی را نزدیک خودم شنیدم. با ملال سر بلند کردم. جنی بود. چند قدم دورتر نزدیک در حیات ایستاده بود.
طرح باریک و کودکانه اندامش زنده و روشن در آفتاب ماه جون بر زمینه دیوار سفید پشت سرش به چشم می‌خورد و سایه‌اش خمیده بر زمین گرم و سیمانی افتاده بود. جنی به من نگاه می‌کرد اما نگاهی ترحم‌آمیز. دیگر می‌دانستم همانطور که قبلا بارها دانسته بودم که یک نگاه ساده ترحم‌آمیز چقدر برای آدمی مانند من تلخ و خرد کننده است. آدمی که بیشتر از همدردی به نیروی نیاز دارد که فقط محبت ناب بشری می‌تواند به قلب ضعیف او ببخشد. زیر نگاه خیره ترحم‌آمیز جنی سرم را پایین انداختم. هیچ کدام حرفی نزدیم و او برگشت و به آرامی رفت و مرا در حیات به حال خودم گذاشت. بعد از آن اتفاق من تغییر کردم. طی یکی دو هفته پرسعادت خودم را به دست این رویا سپردم که پسری سالم و معمولیم که عاشق زیباترین دختر سراسر محله شده و به قدری احمق و خودپسند است که گمان می کند دختر هم متقابلا به او علاقه دارد. اکنون تمام این خیالات به پایان رسیده بود، اما تلخترین قسمت قضیه این بود که متوجه شدم خودم را فریب دادم و باور کردم معلولیت من اهمیتی ندارد و صرفا خودم به عجیب و غریب بودنم آگاهم و کسی دیگر متوجه آن نمیشم. حالا می دیدم عجب اولاغی بودم که خودم را با چنین دروغ عظیمی گول زدم. من در شور و هیجان دیدار دوشیزه دلهانت، تازگی نقاشی و افسون رویاواری که جنی با خودم راه آورد خودم را از یاد برده بودم. به خودم باورانده بودم بین من و آدمهای دیگر فرقی نیست مگر در ذهن خودم. لذت بزرگ من این بود که خود را در دنیای چنین رویایی، در بهشتی چنین ناممکن گم کنم. لذت ناب من این بود که چشم بر روی همه واقعیات ناخوشایند خودم ببندم، حتی برای یکی دو هفته کوتاه. اما این دور هم فقط بازگشتم را به سوی واقعیت تندتر و تلختر کرد. در خانه ما هم زندگی در حال تغییر بود. به نظرم می رسید همه ناگهان بزرگ شدند. برایم ضربه‌ای بود که فهمیدم جیم و تونی مرد شدند. جیم همان پسر ساکتی که همه به خاطر سهلگیری و محبت دخترانش او را دست می انداختند و تونی کل خر که چون از هیچ چیز باکی نداشت و تا مجال می یافت زبان مشت با ما حرف می زد، در خانه همیشه بالادستی قطعی متعلق به او بود. لیلی دیگر آن خواهرک تیر مویی نبود که صبح یک شنبه مرا با چهارچرخه به کرانه نهر می برد و روی پلکایم سکه می گذاشت تا بخوابم. ناگهان زن شده بود، نامزد کرده بود و می خواست ازدواج کند. پدی دیگر آن بچه مدرسه یه شلوارک پوش نبود که تیر کمان از جیب پشتش بیرون می زد، بلکه اکنون شاگرد بنا بود. هر جمعه شب مغرورانه بسته دستمزدش را می آورد و با خودپسندی بسیار آن را تحویل مادر می داد و پوتین ها و لباس کارش آغشته به خاک و ملات بود. مونا هم از آن دخترک توپل با موهای پف کرده، گونه های چاق و دست های خپل تبدیل شده بود به بانوی جوان، زیبا و 17 ساله که رژ لب و پودر می زد و کفش های خیلی پاشنه بلند می پوشید و کمابیش هر شب قرار ملاقات خاصی داشت و بیشتر از هر چیز عاشق رقص بود. پیتر یک سال از من کوچکتر بود و من همیشه او را به چشم برادر عزیز خودم نگاه می کردم، چون از آنجا که هم سن و سال بودیم می توانستیم بی هیچ مانعی یکدیگر را بزنیم یا بر سر همدیگر فریاد بکشیم. بنابراین او به جایی رسیده بود که مرا بهتر از بقیه می شناخت، اما در چشم من حتی پیتر هم تغییر کرده بود. بزرگ شده بود و شلوار پاچه بلند می پوشید و به همین دلیل آدمی متفاوت شده بود، اندکی با وقارتر و در نتیجه بسیار دسترس ناپذیرتر. به نظر می رسید مطلقاً هیچ خویشاوندی و پیوندی با خواهرها و برادرهای کوچکترم ندارم. آنها در کودکی خود می زیستند و برای خودشان دوست پیدا می کردند، درست مانند گذشته من. خواهرها و برادرهای کوچکترم بچه های خوبی بودند، اما ظاهراً از این برادر افلیج خود واهمه داشتند و همچنین شاید ناخودآگاهانه از او می ترسیدند. آنها مرا چندان نمی شناختند، زیرا تمام روز در اتاقم نقاشی می کردم و آنها را کم می دیدم. البته جز یک شنبه ها که روی مبل آشپزخانه می نشستم و قبل از گوش دادن به اشای ربانی که از رادیو پخش می شد روزنامه های یک شنبه را نگاه می کردم. من حتی چندان با آنها حرف نمی زدم و دلیلش تا حدود این بود که نمی توانستم خیلی خوب صحبت کنم، اما بیشتر به این خاطر بود که هیچ وقت حرفی برای گفتن نداشتم. پیش از آن که متوجه شدم تولد 15 سالگیم از راه رسید. مادر مهمانی ترتیب داد. تنوعی نشاط انگیز بود و بعضی از دوستهای قدیمم آمدند. خبر نداشتم خواهرم مونا در واقع جنی را هم دعوت کرده است، اما او دیگر آن جنی کوچولوی ککمکی نبود که من طی داستان عاشقانه من در حیات پشتی می‌دیدم، بلکه دختری زیبا و دلربا و 16 ساله شده بود. دختری خنده‌رو و جوان با پیراهن اطلس خاکستری، ناخن‌های آراسته و گیسوان تیره خوشبو. من از آن سوی میز نگاهش کردم و چشم در چشم شدیم. اما همان کمترین شباهتی که به جنی سابق داشت ناپدید شد، زیرا همان لحظه پیشم آمد و بدون کوچکترین نشانی از شرم و دودلی دستم را گرفت. جنی با لحنی نیمه شوخ و نیمه تسلی بخش از من پرسید: چطوری کریستی؟ خوبی؟ و چون تقلا کردم چیزی بگویم با لحنی ملایم گفت: آره خوبه، خودت اذیت نکن. بعد از تمام شدن مهمانی و رفتن همه مهمانها مادر پرسید به من خوش گذشته یا نه. من گفتم خوش گذشته، اما دروغ میگفتم. سرم به شدت درد میکرد، اما بدتر از سردرد و بدتر از همه چیز قلب دردی بود که آن شب وقت خواب احساس میکردم. میدانستم دیگر بچه نیستم، اما بالغ هم نبودم. میان غفلت سعادتبار کودکی و هوشیاری دردناک و سرخوردگی بلوغ معلق مانده بودم. آرزو داشتم مانند سابق غافل و شاد باشم، اما میدانستم کودکی رفته است. همان روزی که دخترک در حیات پشتی نگاه ترحم‌آمیزش را به من دوخته بود، یأس و پوچی آینده خود را به چشم دیده بودم.
این داستان ادامه دارد.